آن روزها ژاپن معروف بود به نظم خدشه‌ناپذیر و پاکیزگی فوق‌العاده. ادبیات، فلسفه، پوشاک، زندگی داخلی ژاپنی‌ها همگی به طرز اسرارآمیزی خالص و ناب بودند. ژاپنی‌ها انسان‌های مینیمالیستی بودند. توقع چیزی نداشتند. به دنبال چیزی نبودند. حرص چیزی را نمی‌زدند. شاعران جاودان ژاپنی اشعاری نوشتند که در آنها کلمات به قدری جلا و صیقل خوردند که همچون تیغ شمشیر سامورایی یا سنگهای کف نهرهای کوهستانی می درخشند. برای همین فکر می کردم چرا این قطار عازم کوب اینقدر کثیف است؟ کف قطار پر بود از روزنامه و تهسیگار. صندلی ها با پوست پرتقال و روزنامه های باطل فرش شده بود. از این بدتر تمام واگن‌ها مملو از آدم بود، طوری که حتی جا برای ایستادن نبود. کنار یک پنجره یک دستگیره یافتم و 7 ساعت تمام وقتی که قطار از مقابل دهکده‌های دور افتاده و مزارعی می‌گذشت که به اندازه حیات خانه‌های متوسط پورتلند بودند به آن چسبیدم. گرچه سفری طولانی بود ولی نه پاها و نه صبرم تسلیم شدند. در طول راه مدام به نکاتی فکر می‌کردم که دو کهنه سرباز برایم توضیح داده بودند. وقتی رسیدم اتاق کوچکی در یک ریوکان ارزان قیمت گرفتم. وقت ملاقاتم در اونیتسوکا فردا صبح زود بود، بنابراین فوراً روی تاتامی اتاق دراز کشیدم، اما به قدری هیجان زده بودم که خوابم نمی برد. کل شب رو روی تشک غلط زدم و سحرگاه با خستگی بلند شدم و به سیمای لاغر و رنگ پریدم در آینه نگاه کردم. بعد از اصلاح کت و شلوار سبز برادران بروکس را به تن کردم و چند کلام امیدبخش به خودم گفتم. تو توانمندی، تو اعتماد به نفس داری، از پسش بر میای، از پسش بر میای. بعد به محل اشتباهی رفتم. در سالن نمایشگاه اونیتسوکا خودم را معرفی کردم، در حالی که در کارخانه اونیتسوکا بیرون از شهر منتظرم بودند. به سرعت تاکسی گرفتم و به آنجا رفتم. خیلی ناراحت بودم و نیم ساعت دیرتر از موعد رسیدم. گروهی متشکل از 4 مدیر عبوس و خشک مرا در لابی پذیرفتند. تعظیم کردند. من هم تعظیم کردم. یکی از آنها جلوتر آمد. گفت اسمش کن میازاکی است و مایل است کارخانه را نشانم دهد. آنجا اولین کارخانه کفش سازی بود که به عمرم می دیدم. همه چیزش برایم جالب و آهنگین بود. هر بار که یک کفش قالب‌گیری می شد، تهمانده یک تکه فلز با یک صدای جرنگ، یک درینگ درانگ ملودیک روی زمین می افتاد. هر چند ثانیه یک بار این نوای درینگ درانگ کنسرت پیندوزها را به ذهن متبادر می کرد. ظاهراً مدیران نیز از این صدا لذت می بردند. به من و یکدیگر لبخند می زدند. از وسط اداره حسابداری گذشتیم. همه در آن اتاق، هم از زن و مرد، از پشت میزشان بلند شدند و هماهنگ تعظیم کردند. ادای احترامی به سرمایه‌دار آمریکایی. جایی خوانده بودم واژه تیکون از واژه ژاپنی به معنای جنگ سالار گرفته شده است. نمیدانستم در پاسخ به ادای احترامشان چه باید بکنم. باید تعظیم کنم یا نه؟ این همیشه در ژاپن سوال است. لبخند کمرنگی زدم و نیمچه تعظیم کردم و به راهم ادامه دادم. مدیرها گفتند هر ماه 15,000 جفت کفش تولید می کنند. من که نمی دانستم این تعداد برای یک کارخانه کفش سازی کم است یا زیاد، گفتم چه خوب. به سوی سالن کنفرانس هدایتم کردند و صندلی که در رأس یک میز گرد بزرگ قرار داشت را نشانم دادند و یکی گفت آقای نایت بفرمایید اینجا. بهترین جای اتاق. احترام بیشتر. بعد خودشان گرداگرد میز نشستند و گره کرواتشان را سفت کردند و به من خیره شدند. زمان گفتن حقیقت فرا رسیده بود. این صحنه را بارها در ذهن مرور کرده بودم. مثل زمانی که قبل از شلیک شروع هر مسابقه آن را در ذهن مرور می کردم. اما حالا متوجه شده بودم این یک مسابقه نیست. ما عادت داریم همه چیز زندگی، کار، هر نوع ماجراجویی را با مسابقه مقایسه کنیم. اما این استعاره اغلب نامناسب است. به یاد نمی آوردم چه می خواستم بگویم یا اصلا چرا آنجا بودم. برای همین سری چند نفس عمیق کشیدم. همه چیز به نحوه مطرح کردن موضوع بستگی داشت. همه چیز. اگر نمی توانستم موفق شوم، آن وقت باقی عمرم محکوم بودم به فروش دایرة المعارف، اوراق قرضه یا هر کوفته دیگری که اصلا دوست نداشتم. مایه ناامیدی والدینم، دانشگاهم، وطنم و خودم می شدم. به چهرهای نشسته دور تا دور میز نگاه کردم. هر بار که این صحنه را مجسم کرده بودم، یک عامل مهم را فراموش کرده بودم. فراموش کرده بودم سایه سنگین جنگ جهانی دوم را در آن اتاق در نظر بگیرم. جنگ درست آنجا بود. کنار ما، بین ما، پشت هر واژه‌ای که بر زبان می آوردیم، پنهان شده بود. عصر همگی بخیر. خبرهای خوبی امشب براتون داریم. و در این حال حضور نداشت. ژاپنی‌ها با انعطاف‌پذیری، با پذیرش کامل شکست و با از نو ساختن قهرمانانه وطنشان توانسته بودند جنگ را کاملاً پشت سر بگذارند. از این گذشته مدیرانی که در آن اتاق کنفرانس بودند همگی مانند من جوان بودند و میشد در چهرهشان خواند که جنگ هیچ تأثیری نمی‌تواند بر آنها بگذارد. از سوی دیگر پدران و عموهایشان سعی کرده بودند پدر و عموهای مرا بکشند. از این گذشته‌ها دیگر گذشته بود. از سوی دیگر آن سؤال همیشگی برد و باخت که روی بسیاری از معاملات سایه انداخته بود و پیچیده‌شان کرده بود زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برنده‌ها و بازنده‌های بالقوه بخواهند در سایه جنگی عظیم و خانمانسوز هرچند از طریق اجدادشان با هم معامله کنند. کل این ایستایی درونی، این ابهام الکلنگوار درباره جنگ و صلح همهمه ضعیفی در سرم به وجود آورده بود. اتفاقی که اصلا خودم را برایش آماده نکرده بودم. نیمه واقع‌گرایم می‌خواست آن را به رسمیت بشناسم و نیمه ایدئال‌گرایم آن را پس می‌زد. چند سرفه در مشتم کردم و شروع کردم. آقای میازاکی حرفم را قطع کرد و گفت: آقای نایت، شما از کدام شرکت هستید؟ سوال خوبیه. آدرنالین خونم حسابی بالا رفته بود. دنبال پاسخ گریز میگشتم. در دل آرزو میکردم کاش میتوانستم بگریزم و جایی پنهان شوم. یاد امن‌ترین نقطه دنیا افتادم، خانه پدری. آن خانه ده ها سال قبل توسط انسانهای ثروتمندی، انسانهایی با پولی به مراتب بیشتر از پدرم ساخته شده بود. برای همین معمارش محل زندگی خدمتکارها را پشت خانه طراحی کرده بود و اتاق من در این قسمت از خانه قرار داشت. اتاقی که با کارت‌های بیسبال، آلبوم‌های موسیقی، پوستر و کتاب که تمامشان برای مقدس بودند پر شده بود. یکی از دیوارهای اتاقم را با روبان‌های آبی که از شرکت در مسابقه‌های دو میدانی به دست آورده بودم پوشانده بودم. یکی از چیزهایی که همیشه در زندگی بهش افتخار کردم. بی اختیار گفتم: روبان آبی. آقایون، من نماینده شرکت ورزشی روبان آبی پورتلند، اورگون هستم. آقای میازاکی و دیگران لبخند زدند. همهمه‌ای در اتاق شد. روبان آبی، روبان آبی، روبان آبی. مدیران دست به سینه نشستند و بار دیگر سکوت کردند و نگاه خیره‌شان را به من از سر گرفتند. دوباره شروع کردم: خب آقایون، بازار کفش آمریکا بازار بسیار عظیمی است و تا حد زیادی بکر باقی مونده. اگه اونیتسوکا بتونه وارد این بازار بشه، اگه اونیتسوکا بتونه تایگرهاشو وارد فروشگاه‌های آمریکایی کنه و با قیمتی پایین‌تر از آدیداس که امروز اکثر ورزشکارهای آمریکایی به پا می‌کنن عرضه کنه، میتونه به سود هنگفتی دست پیدا کنه. تقریبا داشتم از مقاله‌ای که در استنفورد ارائه کرده بودم کلمه به کلمه نقل قول می‌کردم. داشتم خطوط و ارقامی را که هفته‌های متوالی جستجو کرده بودم و به ذهن سپرده بودم تکرار می‌کردم و این به فصاحت و شیوایی کلامم کمک کرد. می‌توانستم ببینم مدیرها تحت تأثیر قرار گرفتند. اما وقتی به اوج پایانی سخنرانیم رسیدم، هنوز سکوت آزاردهنده‌ای در اتاق حکم فرما بود. بعد یک نفر سکوت را شکست، بعد یکی دیگر، و حالا همه داشتند با صدای بلند و هیجان زده، نه با من بلکه با هم صحبت می کردند. بعد ناگهان همه از جا بلند شدند و اتاق را ترک کردند. آیا این رسم ژاپنی ها برای رد یک ایده دیوانوار بود؟ اینکه هماهنگ بلند شوند و اتاق را ترک کنند؟ آیا احترامم را هدر داده بودم به همین سادگی؟ کجای کار را اشتباه کرده بودم؟ چه باید میکردم؟ من هم باید بلند میشدم و میرفتم؟ چند دقیقه بعد برگشتند. همراهشان نمونه و طرح‌هایی بود که آقای میازاکی کمک کرد پیش رویم چیده شوند. میازاکی گفت: آقای نایت، مدت‌ها بود داشتیم به بازار آمریکا فکر میکردیم. واقعا؟ قبلا در ایالات متحده کفش کشتی می‌فروختیم در شمال شرقی، اما همیشه دوست داشتیم سایر محصولاتمون هم در سایر نقاط آمریکا توزیع کنیم. سه مدل مختلف از کفش تایگر را نشانم دادند. یک کفش آموزشی که بهش می‌گفتند لیمبراب. گفتم خیلی خوب. یک کفش برای پرش ارتفاع که بهش می‌گفتند سپرینگ آپ. قشنگه. و یک کفش پرتاب دیسک که بهش میگفتن ترو آب. به خودم گفتم نخند، نخند. بعد مرا با سوالاتی درباره ایالات متحده، فرهنگ آمریکایی و تمایلات مصرف کننده درباره انواع و اقسام کفش‌های ورزشی موجود در فروشگاه‌های ورزشی فروشی آمریکا بمباران کردند. ازم پرسیدند فکر میکنم بازار کفش آمریکا چقدر میتواند بزرگ باشد و گفتم در نهایت میتواند تا 1 میلیارد دلار ظرفیت داشته باشد. تا به امروز نمیدانم آن رقم را از کجا آوردم. به پشتی صندلیشان تکیه دادند و حیرت زده به یکدیگر نگاه کردند. حالا در کمال ناباوری داشتند متقاعدم میکردند با آنها معامله کنم. آیا روبان آبی علاقه‌منده که نمایندگی کفش‌های تایگر رو توی ایالات متحده قبول کنه؟ گفتم بله بله قبول می‌کنه. لیمر آپ را برداشتم و گفتم این کفش خوبیه. میتونم این کفش رو بفروشم. ازشان خواستم فوراً نمونه‌هایی برایم بفرستند. آدرسم رو دادم و قول دادم مبلغ 50 دلار برایشان حواله کنم. از جا بلند شدند. تا جایی که خم می شدند تعظیم کردند. با هم دست دادیم. من هم تعظیم کردم. آنها دوباره تعظیم کردند. همگی لبخند می زدیم. انگار هرگز جنگی رخ نداده بود. حالا با هم شریک شده بودیم. حالا با هم برادر بودیم. جلسه‌ای که فکر می کردم یک رب طول بکشد 2 ساعت طول کشیده بود. از آنیتسوکا مستقیم به نزدیکترین دفتر پستی امریکن اکسپرس رفتم و نامه‌ای برای پدرم فرستادم. پدر عزیز، لطفاً فوراً 50 دلار به شرکت آنیتسوکا در کوب حواله کن. هو هو هی هی، چه چیزای عجیبی داره پیش میاد. در اتاقم در مسافرخانه دور تشک تاتامی میچرخیدم و سعی میکردم تصمیم بگیرم. نیمی از وجودم میخواست فوراً به اورگون برگردم و منتظر نمونه کفشا شوم و هرچه زودتر کسب و کار جدیدم رو شروع کنم. علاوه بر این، از تنهایی دوری از تمام آدم ها و چیزهایی که میخواستم خسته شده بودم. دلم برای ورق زدن نیویورک تایمز یا یک مجله تایم تنگ شده بود و بغض راه گلویم را بسته بود. احساس میکردم مثل رابینسون کروزوی تنها موندم. میخواستم برگردم خانه. اما از درون هنوز در آتش شوق دیدن دنیا میسوختم. هنوز میخواستم ببینم و کشف کنم. بالاخره کنجکاوی بر دلتنگی غلبه کرد. به هنگ کنگ رفتم و در آن خیابان‌های شلوغ و هیجان زده راه رفتم و از دیدن گداهایی بی دست و پا، پیرمردهایی که در کثافت و نداری کنار یتیم‌هایی که از شدت گرسنگی زار می‌زدند، به خود لرزیدم. پیرها ساکت بودند، اما بچه‌ها مدام یک چیز را تکرار می‌کردند. هی پول دار، هی پول دار، هی پول دار. بعد گریه می‌کردند و با مشت به زمین می‌کوفتند. حتی وقتی کل پول توی جیبم را به آنها دادم، باز دست از گریه و زاری بر نداشتند. به همه شهر رفتم. به بالای قله ویکتوریا صعود کردم. از دور به چین نگریستم. در کالج گلچینی از آثار کنفوسیوس را خوانده بودم. مردی که یک کوه را جابجا می کند، اول با کنار زدن سنگهای کوچک شروع می کند. و حالا با تمام وجود احساس می کردم هرگز فرصت جابجا کردن این کوه به خصوص را نداشتم. هرگز با آن سرزمین اسرارآمیزی که دور تا دورش دیوار بود نزدیک نشده بودم و این باعث می شد در دل به شدت احساس ناراحتی کنم. به فیلیپین رفتم که تمام آن جنون و آشوب هنگ کنگ را در دل داشت و البته با فقری دوچندان که از سر و روی شهر می بارید. در خیابان‌های مانیل به آهستگی راه می‌رفتم، گویی داشتم کابوس می‌دیدم. از لابلای جمعیتی تمام نشدنی گذشتم و ترافیکی که گویی هرگز قرار نبود به سمت هتلی باز شود که زمانی داگلاس مک آرتور پنت‌هاوسش را اشغال کرده بود. شیفته تمام ژنرال‌های بزرگ بودم، از اسکندر کبیر گرفته تا جورج پاتن. از جنگ متنفر بودم، اما عاشق روحیه جنگجویی بودم. از شمشیر متنفر بودم، اما عاشق سامورایی بودم و از میان تمام مردان جنگی کل تاریخ به نظرم مکارتور از همه موجه‌تر بود. با آن اینک ریبن و پیپ چوب ذرت، آن مرد مملو از اعتماد به نفس به نظر می رسید. تاکتیک سازی هوشمند، استاد انگیزه بخشیدن. او همچنین به ریاست کمیته المپیک آمریکا رسیده بود. چطور می توانستم دوستش نداشته باشم؟ البته نواقصی هم داشت، اما خودش با آنها واقف بود. او می گوید قوانینی را که زیر پا گذاشتید به شما یادآوری خواهند کرد. دلم می خواست یک شب را در سویتی بگذرانم که او قبلاً در آن گذرانده بود، اما پولش را نداشتم. به خودم قول دادم روزی برگردم و این کار را بکنم. به بانکوک رفتم و سپس با یک قایق چوبی دراز از میان باتلاق‌های تیره به یک بازار سرباز که ظاهراً نسخه تایلندی یکی از آثار هیرونیموس بوش بود رفتم. در آنجا پرنده و میوه و سبزیجاتی خوردم که قبلاً هرگز ندیده بودم و احتمالاً در آینده هم هرگز نمی‌دیدم. از مقابل ریکشاها، اسکوترها، تک‌تک‌ها و فیل‌ها جاخالی دادم تا بالاخره به معبد وادفراکائو و یکی از مقدس‌ترین مجسمه‌های آسیا، یک بودای غول‌پیکر 600 ساله که از کوه یشم زرد تراشیده شده بود رسیدم. مقابل چهره متین و آرامش ایستادم و پرسیدم چرا اینجا هستم؟ هدفم چیست؟ منتظر ماندم. جواب نداد. یا شاید سکوت پاسخم بود. به ویتنام رفتم، شهری که خیابانهایش پر بود از سربازهای آمریکایی و حراس جنگ. همه می دانستن جنگ در راه است. جنگی زشت و متفاوت با جنگهای دیگر. جنگی از جنس لوئیس کارول، جنگی که در آن یک افسر آمریکایی خواهد گفت باید این روستا رو نابود کنیم تا نجات پیدا کند. چند روز قبل از کریسمس به کلکته رسیدم و اتاقی به اندازه یک تابوت کرایه کردم. نه تخت داشت و نه صندلی. برای این چیزها فضای کافی نداشت. فقط یک نانو که بالای گودال نیم بند توالت اتاق آویزان بود. چند ساعتی طول نکشید که بیمار شدم. یک ویروس هوازاد یا مسمومیت غذایی. یک روز کامل مدام به این فکر می کردم که از پسش بر نمی آیم. می دانستم که دارم می میرم. اما مقاومت کردم. خود را وادار کردم از نانو پایین بیایم و روز بعد داشتم بی هیچ مشکلی کنار هزاران زائر و ده ها میمون مقدس پایین پلکان شیبدار معبد واراناسی راه می رفتم. پله ها مستقیم به رودخانه گرم، جوشان و خاموش گنگ منتهی می شدند. وقتی آب تا کمرم رسید، سرم را بلند کردم. سراب؟ نه، مراسم تشییع جنازه وسط رودخانه در جریان بود. در واقع چندین تشییع جنازه. عزاداران وارد آب می شدند و عزیزانشان را روی تخت‌های روان چوبی می گذاشتند و بعد آنها را آتش می زدند. حدود 20 متر آن طرفتر تعدادی داشتند با خیال راحت استحمام می کردند. برخی دیگر هم داشتند تشنگیشان را با همان آب فرو می نشاندند. اوپانیشاد می گوید مرا از خیال به واقعیت هدایت کن. به این ترتیب من هم از خیال گریختم. به کاتماندو پرواز کردم و از دیوار سفید و تمیز هیمالیا بالا رفتم. موقع پایین آمدن در یک چوک پر جمعیت توقف کردم و یک کاسه گوشت و کمی خون بوفالو بلیدم. متوجه شدم تبتی‌های آن چوک چکمه‌های از جنس پشم سرخ و فلانل سبز به پا داشتند که نوک چوبیشان به سمت بالا خم شده بود. شبیه همانهایی که سورتمه سوارها به پا می‌کنند. ناگهان توجه هم به کفش همه آدم ها جلب شد. دوباره به هند برگشتم. شب سال نو را در خیابان‌های بمبئی میان گاوهای نر و گاوهایی با شاخهای بلند گذراندم. کم کم نشانه های شروع یک میگرن وحشتناک را حس کردم. سر و صدا، بوهای ناهنجار، رنگ های تند و نور شدید. بعد به کنیا رفتم و بعد از طی مسیری بسیار طولانی با اتوبوس به یک بیشه رسیدم. شتر مرغ های غول‌پیکر سعی می کردند از اتوبوس سبقت بگیرند و لک‌لک هایی به اندازه سگ های پیتبول درست آن سوی پنجره اتوبوس پرواز می کردند. هر وقت راننده وسط ناکجا آباد نگه می داشت تا چند جنگجوی ماسایی را سوار کند، یکی دو بابان هم سعی می کردند سوار شوند. اما راننده و جنگجوها بابانها را با تهدید خنجرهایشان بیرون می کردند. قبل از پیاده شدن از اتوبوس، بابانها همیشه سر بر می گرداندند و نگاهی به من می انداختند که حاکی از عزت نفس زخم خورده‌شان بود. اگر به من بود بهشان میگفتم شرمنده مرد. بعد به مصر فلات جیزه رفتم و کنار بادیه نشین ها و شترهای ابریشم پوششان پای مجسمی ابوالهول نشستم و همگی از پایین چپ چپ به چشم های بازش نگاه کردیم. گرمای آفتاب مثل پتک به سرم میخورد. همان آفتابی که قرنها قبل به سر هزاران مردی که این اهرام را ساخته بودند و میلیونها آدمی که بعدها از آنها دیدن کردند خورده بود. فکر کردم هیچ کدام از آنها در تاریخ ماندگار نشدند. انجیل میگوید همه چیز باطل است. زن میگوید همه چیز اکنون است. صحرا میگوید همه چیز گرد و غبار است. به بیت المقدس رفتم، به کوهی که ابراهیم نبی خود را آماده کرده بود پسرش را آنجا بکشد، جایی که حضرت محمد صلوات الله علیه از آن به معراج رفت. قرآن می فرماید این کوه می خواست به حضرت محمد ملحق شود و سعی کرد او را دنبال کند، اما حضرت محمد پایش را روی کوه فشرد و آن را متوقف کرد. گفته می شود جاپای او هنوز وجود دارد. آیا حضرت محمد پا برهنه بود یا کفش به پا داشت؟ نهار افتضاحی در یک میخانه تاریک خوردم که دور تا دورش کارگران سیاه چرده نشسته بودند. خستگی از نگاه تک تکشان میبارید، همچون دانه های سنگین تگرگ. آهسته و پریشان حال غذایشان را همچون زامبی ها میجویدند. با خود فکر کردم چرا ما باید اینقدر سخت کار کنیم؟ چرا برای لباس و پوشک قصه میخورید؟ به گل های سوسن که در صحرا هستن نگاه کنید. اونا برای لباس قصه نمیخورند. رابی یهودی آلازار بن آزاریا میگوید کار کردن مقدسترین بخش ماست. همه به پیش ایشان افتخار میکنند. خداوند هم از کار خودش میگوید انسان چقدر دیگر باید کار کند. به استانبول رفتم و تا توانستم قهوه ترک خوردم. در خیابانهای پیچ در پیچ کنار تنگه بسفور گم شدم. به تماشای مناره های سر به فلک کشیده و گشت و گذاری کردم در دالان های طلایی و تو در توی کاخ توپقاپی، منزل سلاطین عثمانی که شمشیر حضرت محمد در آن قرار دارد. مولانا می گوید آن شب که تو را به خواب بینم پیداست، چون روز شود چو روز دل پرغوغاست. آن پیل که دوش خواب هندوستان دید، از بند بجست طاقت آن پیل کراست. به روم رفتم، روزها را صرف پنهان شدن در تراتوریاهای کوچک، خوردن کوهی از ماکارونی و پاستا، تماشای زیباترین زنان و کفش‌های تمام عمرم کردم. رومی‌های عصر سزار معتقد بودند پوشیدن کفش پای راست قبل از پای چپ باعث رونقم و خوشبختی می‌شود. به دیدار خرابه‌های اتاق خواب نرون، ویرانه باشکوه کلوسئوم، سالن‌ها و اتاق‌های فراخ واتیکان رفتم. انتظار دیدن جمعیت زیادی را داشتم. همیشه سپیده دم از هتل بیرون می زدم. می خواستم نفر اول صف باشم، اما هرگز صفی در کار نبود. شهری در یک یخبندان بی مقدمه تاریخی فرو رفته بود. تمامش از آن خودم بود. حتی در کلیسای سیستین زیر سقف میکل آنج تک و تنها بودم. می توانستم در ناباوریم قوطه ور شوم. در کتابچه راهنما نوشته شده بود میکلانج هنگام کشیدن شاهکارش در فقر به سر می برده. از درد کمر و گردن رنج می برده. رنگ مدام روی موها و چشمهایش شره می کرده. به دوستانش گفته بود دیگر نمی تواند این همه درد و رنج را تحمل کند. با خود فکر کردم اگر میکلانج کارش را دوست نداشته پس تکلیف ماها چه می شود؟ به فلورانس رفتم و روزها مشغول جستجوی دانته بودم. دانته خشمگین، تبعید شده و مردم گریز. آیا از اول مردم گریز بوده یا بعدها به این صفت شهره شده؟ آیا همین مردم گریزی علت خشم و تبعیدش بوده؟ مقابل داوود نبی ایستادم. از خشم جاری در چشمانش شوکه شدم. جالوت هرگز شانسی نداشته. با قطار به میلان رفتم. با داوینچی گپ زدم. دفترچه‌های زیبایش را دیدم و از وسواس‌های عجیب و غریبش شگفت زده شدم. در میان اختراعاتش پای انسان بهترین بود. خودش آن را شاهکار مهندسی، یک اثر هنری خوانده است. با چه کسی می‌توانستم در این باره بحث کنم؟ در آخرین شب اقامتم در میلان در اپرایی در لا اسکالا شرکت کردم. کت و شلوار برادران بروکس را به تن کردم و با تبختر میان مردان ملبس به شیک‌ترین تکسیدوهای سفارشی و زنان فرو رفته در لباس‌های مرصع و قالب‌گیری شده می‌خرامیدم. همگی با شگفتی به توراندخت گوش می‌دادیم و وقتی کالاف می‌خواند ستاره‌های آسمان سپید دم پیروزی از آن من خواهد بود، چشمانم غرق عشق شد و با افتادن پرده روی دو پا جهیدم. براویسیمو به ونیز رفتم. چند روز گرم را در جاپاهای مارکوپولو راه رفتم و نمیدانم چند ساعت مقابل پالازوی رابرت براونینگ ایستادم. زمانم به سرعت سپری می شد. وطن صدایم می کرد. به سرعت به پاریس رفتم. تا اعماق زیر زمین پانتون رفتم. به نرمی روی دست نوشته های روسو و ولتر دست کشیدم. عاشق حقیقت باش، اما اشتباه را ببخش. در یک هتل درجه 3 اتاق گرفتم. وقتی باران زمستانی کوچه زیر پنجرم را به سیلابی تبدیل کرد، به تماشایش نشستم. در کلیسای نوتردام دعا کردم. در لوور گم شدم. چند کتاب از فروشگاه شکسپیر و شرکا خریدم و در نقطه‌ای که جیمز جویس و اسکات فیتزجرالد خوابیده بودند ایستادم. بعد به آهستگی در امتداد رودخانه سن قدم زدم. برای نوشیدن جرعه کاپوچینو در کافه‌ای که در آن همینگوی و دوس پاسوس با صدای بلند برای هم عهد جدید خوانده بودند توقف کردم. در آخرین روز حضورم در پاریس در شانزلیزه قدم زدم. در مسیر آزادی بخش خرامیدم و تمام مدت به جنرال پاتن فکر کردم. به مردم نگویید چطور رفتار کنند، به آنها بگویید چه کار کنند و بگذارید با آنچه به دست می آورند غافلگیرتان کنند. از میان تمام جنرال های جهان او بیشترین وسواس را به کفشهایش داشت. سربازی که کفش به پا دارد فقط یک سرباز است، اما سربازی که پوتین به پا دارد یک جنگجوست. به مونیخ پرواز کردم. یک لیوان آب جوی یخ در برگر براکلر که در آن هیتلر به سقف شلیک کرده و جنگ را شروع کرده بود خوردم. سعی کردم داخاو را ببینم، اما وقتی از مردم نشانیش را می گرفتم هیچ کس جوابم را نمی داد و وانمود می کردند که چیزی از آن نمی دانند. به برلین رفتم و خود را به ایست بازرسی چارلی معرفی کردم. نگهبان‌های روسیه صورت تخت با اوبرکوت‌های سنگین گذرنامه‌ام را چک کردند. من را بازرسی بدنی کردند و پرسیدند در برلین شرقی کمونیستی چه کار دارم. گفتم هیچی. می ترسیدم مبادا فهمیده باشند در استنفورد درس خواندم. درست قبل از من دو دانشجوی استنفوردی سعی کرده بودند نوجوانی را قاچاقی با یک فولکس واگن از شهر خارج کنند. آنها هنوز در زندان بودند. اما نگهبان‌ها من را به داخل هدایت کردند. کمی راه رفتم و در گوشه از میدان مارکس انگلز پلاتس ایستادم. دور تا دورم را نگاه کردم. هیچ چیزی نبود. نه درختی، نه فروشگاهی و نه حیاتی. یاد فقری افتادم که در گوشه گوشه آسیا دیده بودم. اینجا شکل دیگری از فقر جاری بود. شکل لجوجانه تری از فقر. فرم قابل پیشگیرانه تری از آن. سه بچه دیدم که در خیابان بازی می کردند. نزدیکشان رفتم و از آنها عکس گرفتم. دو پسر و یک دختر 7-8 ساله. دخترک با کلاه قرمز پشمی و کت صورتی چشم در چشم لبخند زد. هرگز قادر خواهم بود فراموشش کنم. یا کفش‌هایش را، کفش‌های مقوایش را. به وین رفتم، به آن تقاطع‌های مهم آغشته به بوی قهوه. همانهایی که استالین و تروتسکی و تیتو و هیتلر و یانگ و فروید همگی در یک لحظه تاریخی در آن زندگی کرده بودند و همگی در کافه‌های مهالود مشابهی نشسته بودند و برای نجات یا پایان دادن به جهان نقشه کشیده بودند. از روی قلب سنگ‌هایی که موزارت رویشان راه رفته بود گذشتم. از عرض دانوب باشکوه بر فراز زیباترین پل سنگی که تا آن روز دیده بودم عبور کردم. مقابل منارهای مخروطی کلیسای سنت استفن ایستادم، همون جایی که بتوون فهمیده بود ناشنواست. آنجا به آسمان نگاه کرده بود، پرنده ها را دیده بود که از فراز برج ناقوسدار پرواز می کنند و وحشت زده فهمیده بود که صدای زنگ را نمی شنود. بالاخره به لندن رسیدم. فوراً به کاخ باکینگهام، گوشه سخنرانان و هارودز رفتم. به خودم اجازه دادم زمان بیشتری را در مجلس عوام بگذرانم. با چشمان بسته چرچیل بزرگ را مجسم کردم. می پرسید هدف ما چیست؟ می توانم با یک کلمه پاسخ دهم. پیروزی. پیروزی به هر قیمتی. پیروزی به رغم هراس. پیروزی. بدون پیروزی هیچ بقایی در کار نخواهد بود. می خواستم با اتوبوس به استراتفورد بروم تا خانه شکسپیر را ببینم. زنان عصر الیزابت یک گل رز ابریشمی نوک هر کفش گلدوزی می کردند. اما حسابی دیرم شده بود. آخرین شب به سفرم فکر کردم و یادداشت‌هایی درباره این سفر پرماجرا نوشتم. از خودم پرسیدم بهترین نقطه این سفر کجا بود؟ یونان. بدون شک یونان. روزی که اورگان را ترک می کردم اندیشیدن به دو چیز هیجان زدم می کرد. یکی می خواستم ایده دیوانوارم را به خورد ژاپنی ها دهم و دوم می خواستم مقابل آکروپولیس بیستم. چند ساعت قبل از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه هیترو لندن خود را در آن لحظه خاص قرار دادم. با آن ستون‌های اعجاب انگیز نگاه کردم. آن شوک لرزاننده را تجربه کردم. از همانها که با دیدن هر چیز زیبایی دچارش می‌شوی. اما این بار همراه بود با یک حس قدرتمند حس تشخیص. آیا این فقط در تخیلم بود؟ از این گذشته آن لحظه در رستنگاه تمدن غربی ایستاده بودم. شاید فقط می‌خواستم فکر کنم برایم آشناست. اما نه، فکر نکنم. آن لحظه شفافترین ذهن را داشتم. قبلا هم اینجا بودم. بعد داشتم از آن پله‌های سپید چون آج بالا می‌رفتم. یک فکر دیگر. این همان جایی است که همه چیز از آن شروع می‌شود. سمت چپم معبد خدایان پارتنون آتن بود که افلاطون از نزدیک معمارها و کارگرانی که آن را ساخته بودند دیده بود. 25 قرن قبل بر اساس کتابچه راهنمایم آنجا منزلگاه کتیبه زیبایی از الهه آتنا آورنده نیکه یا پیروزی بود است. این یکی از وفور بخشش آتنا بود. او همچنین به دلالها پاداش می داد. در کتاب اورستیا آتنا می گوید من چشمان حرص و طمع را تحسین می کنم. او به نوعی الهه محافظ مذاکره کننده ها بود. نمیدانم چقدر آنجا ماندم و انرژی و قدرت آن مکان تاریخی رو جذب کردم. یک ساعت، سه ساعت. نمیدانم بعد از آن روز چقدر گذشت تا نمایشنامه آریستوفان را که داستانش در معبد نیکه اتفاق می افتاد کشف کردم. در این داستان جنگجو به پادشاه هدیه می دهد. یک جفت کفش جدید. نمیدانم کی فهمیدم نام آن نمایشنامه نایتس یعنی شعاریه ها بود. وقتی برگشتم تا آنجا را ترک کنم، چشمم به نمای سردر مرمرین معبد افتاد. هنرمندان یونانی آن را با حکاکی‌های تأثیرگذاری تزئین کرده بودند. از جمله معروف‌ترینشان که در آن الهه به طرز اسرارآمیزی به جلو خم شده بود تا بند کفشش را ببندد. 24 فوریه 1963، تولد 24 سالگیم. از دری که به خیابان کلیبورن باز می شد، وارد خانه شدم. موهایم تا روی شانه‌هایم می رسید. ریشم 7 سانتی‌متر بلند شده بود. مادر به محض دیدنم جیغ کشید. خواهرهایم طوری نگاهم کردند که انگار مرا نشناخته بودند یا اصلا متوجه نشده بودند بعد از مدت‌ها به خانه برگشتم. بغل، فریاد و خنده‌های انفجاری. مادر مرا روی صندلی نشاند. برایم یک فنجان قهوه ریخت. میخواست همه چیز را بشنود، اما خسته بودم. چمدان و کوله‌پشتی‌ام را در حال گذاشتم و به اتاقم رفتم. با چشمانی خسته به روبانهای آبی خیره شدم. آقای نایت، اسم شرکتتون چیه؟ روی تخت چنباتمه زدم و خواب همچون پرده ی اوپرای لایسکالا فرود آمد. یک ساعت بعد با صدای مادر بیدار شدم. شام؟ پدر به خانه برگشته بود و به محض اینکه مرا در اتاق غذاخوری در آغوش گرفت گفت می‌خواهد تمام جزئیات را بشنود و من هم می‌خواستم همه چیز را تعریف کنم. اما قبلش می‌خواستم یک چیز را بدانم. پدر، کفش‌هایم رسیدند؟